أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به نبی مکرم اسلام و خاندان بزرگوار ایشان، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را تقدیم می داریم. آیین که تلاوت شد خدمت بزرگواران آیه 62 آیات بعد از آن که انشاءالله این نوبت مطرح خواهد شد. همان گونه که ملاحظه فرمودید، بعد از بیان مطالب پیشین به زیر بنای همه مباحث گذشته به شکل بسیار جامع و لطیفی حضرت پروردگار در قالب چند گزاره پیاپی اشاره می کند. قسمت نخستین آیه رو خواندیم و اشاره شد که الله و خالق و کل شیء. این قسمت اول بود که خداوند آفریدگار، طراح و ایجاد کننده کل شیء، همه چیز است. تمام ما سوالله و ماورای الهی، نسبتی که با خداوند سبحان دارد نسبت مخلوقیت است. ذات و خالق است و بقیه پدیده ها مخلوق این وجود و این هستی هستند در این نظام. و اشاره شد که اساساً به طور کلی ما در لابلای آیات قرآن هم میبینیم ذات حق منعکس میکند این نظرات رو و اونگاه بیان کلی و مطلب حق رو تقویت میکند و شرح و بیان اون میآید و مطرح خواهد شد. یا آن که قصه این است که ام خلقو من غیر شیء، یا ام هم الخالقون، یا الله خالقو کل شیء، سهالت بیش متصور نیست. یا پدیده های عالم خود پدیدارند، یعنی به خودی خود به وجود آمده اند، ام خلقو من غیر شیء، یا اینکه احیانا ما قائل به آن باشیم که خالق دیگری وجود دارد، در این هستی آفریده دیگری، آفریدگار دیگری وجود دارد، یا آن است که خداوند پدید آورنده موجودات و پدیده های آفرینش است. بالاخره این فروض رو دیشب گفتیم، مطرح کردیم و تکرار عرایض نمی کنم. سخن به اینجا رسید که رابطه بین همه پدیده های خلقت و حضرت پروردگار رابطه خالقیت اوست که الله و خالق و کل شیء. بسیار قاطع و جامع و زیبا مطرح می کند از پروردگار. و اما این که مقوله خلقت از نیستی یا عدم باشد، این بحث رو هم گفتم، توضیح لازم رو دادیم و تقریب به ذهن عقلی و نقلی مطلب رو هم دیشب تمام کردم. باز هم تکرار نمی کنیم و ورود به قسمت دوم. به دنبال اون فرمود و هو علی کل شیء وکیل. و همین الله اسم ضمیر آورده شد، اسم ظاهر نیاورده حضرت پروردگار. و هو و او و الله علی کل شیء وکیل، بر هر چیزی وکیل است. باز هم ملاحظه می فرمایید که کل شیء به صحنه می آید. علی کل شیء یعنی ماورای الهی و ماسوای الهی. حضرت حق بعد از آفرینش به این که خالقیت دارد، نسبت به بقیه ماسوالله و ماورای الهی وکالت دارد، وکیل است. حال اینجا وکیل به چه معناست؟ این رو در قالب تتمه مطلب بازگو میکنیم. بسیار خوب. پس نسبت اول موجودات و هستی با حضرت پروردگار این است که خدای سبحان از نیستی موجودات رو به هستی آورده است. انسانی که علت ها علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، که هیچی نبود مطلقا، این انسان را هستی داده است، آفریده است، یعنی ایجاد کرده است، انشاء کرده است، نوآوری کرده است، فطر از عدم به وجود آورده است. بقیه پدیده ها رو هم مانند انسان و همه اجزاء خلقت. بسیار خب، بعد از این آفرینش، بعد از این که خدای سبحان موجودات خلقت را آفرید و مخلوقات را بر عرصه هستی آورد، پس از آن ارتباط این خالق با موجودات چیست و چگونه است؟ این که قسمت اول بود که دانستیم که رابطه آفرینش است و خداوند آفریدگار. اما بعد از این که حضرت پروردگار موجودات رو و پدیده های خلقت رو به صحنه آورد، آیا با اونها چه ارتباطی رو برقرار کرد؟ آیا موجودات خلقت رو حضرت پروردگار در دوامشون و بقایشون نقشی دارد یا نقشی ندارد؟ چه نقشی دارد خداوند سبحان در دوام و بقای این موجود؟ نکته اول، اعطاء الوجود، وجود و هستی داد به موجودات. خب بعد از این موجودیت، آیا دوام این موجودیت، بقاء اون هم دخلی با حضرت پروردگار دارد، با خداوند سبحان دارد، یا نه صرفا نقش خدا به عنوان خالق و ایجادگر است و در ادامه نقشی در سرنوشت این موجودات و پدیده ها ندارد؟ این یه نگاه بسیار کلی، بنیادی، عجیب و تعیین کننده که از دل این چه تفکرات و چه مکتبها و چه مباحثی در طول تاریخ برون آمده است که مرور سطحی و گذرایی رو الان خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. خب پس مشخص شد ادامه آیه شریف و هو علی کل شیء قدیر به مرحله دوم بعد از ایجاد نظر دارد، که بعد از ایجاد آفرینش نسبت خداوند با موجودات و هستی چیست. گاهی صانعی، یه سازنده‌ای، یه خالقی، یه ایجادگری یه پدیده‌ای رو ایجاد می‌کند، دیگه کار تمام است، دیگه حالا اون خالق و صانع به سرنوشت این پدیده کاری ندارد. یه شرکتی اومده است، یه کارخونه اومده است، این ظرف رو تولید کرده، این لیوان رو تولید کرده است و عرضه شده، دیگه تمام. حالا اون کارخانه الان فعال است، فعال نیست، آیا کسر بودجه داره، آیا مصادره شده، آیا تعطیله، آیا صاحب اون و سازندگان اون فوت کردن، وفات کردن، در دنیا هستن، نیستن، هیچ دخلی به این شیء نداره، به هیچ ارتباطی ندارد، تمام. اما گاه ممکن است یه پدیده ایست که ادامه حیات اون، بقا اون و ماندگاری اون وابسته به عامل ایجاد اون باشد و گره خورده است. حالا این فرض دوم رو گاهی من برای که سریعا به ذهن بیاد، تقریبا به ذهن، حالا مطلب رو عمیق‌تر عرض می‌کنم، تقریبا به ذهن بیاد، بالاخره شما ببینید یه منبع مولدی دارید که انرژی تولید می‌کنند، یه منبع مولد انرژی است. خب حالا اگر این منبع مولد که الان مولده، یعنی داره تولید می‌کنند، ایجاد انرژی می‌کند، این توربین، اگر این الان کار نکند چه اتفاقی می‌افتد؟ همون لحظه‌ای که یک ثانیه بایستد دیگه انرژی تولید نمیشه. یعنی اون مولد، اون انرژی تولید شده، سرنوشت اون کاملا وابسته است به مولد و منبع شارژ کننده یا اون به تولید کننده یا اون به ایجاد کننده یا اون. تصور بفرمایید همین الان این فضایی که ما در اون هستیم و این نوری که الان در این فضاست، اگه منبع مولد یه ثانیه قطع بشه چه اتفاقی میفتد؟ دیگه نور در این فضا نخواهد بود. این یه شکل و یه مدل ارتباط بین مولد و مولد است و یه شکل همون اولی است که ممکن است تولید کننده با تولید شده خودش هیچ دخل و ارتباطی بعد از تولید نداشته باشد. در آفرینش الهی و در نظام خلقت ماجرا این است که خداوند الله و خالق و کل شیء، اما بعد از اون چی؟ و هو علی کل شیء وکیل. معرکت الهارا این شد از دیر باز، از بفرمایید هزاران سال قبل، که ارتباط خداوند بعد از این که پذیرفتیم که خالقی وجود دارد. اون گزاره اول رو قبول کردیم، نگفتیم صدفه تصادفه که دیشب توضیحش رو دادیم، اشاره کردم خیلی، نگفتیم که بی بنیاد است و کسی هم مدعی اون نیست، تمام. اما حالا این ارتباط چه می شود؟ خب گروهی از فلاسفه یونان آمدند و شاید این تعجب باشه برای دوستان عزیز که نامهایی رو بشنوید و بعد عقاید اونها رو بدانید. یعنی بدانید افلاطون قائل به ازلیت ماده بود، یعنی می گفت این ماده ازلی است، ماده خلقت وجود ازلی دارد، حادث نیست، حدوث نداره، قدیمه. خب دیگه در این صورت اصلا فرض مسئله برداشته می شود و ماجرا چیزی دیگری می شود. از بزرگان نام‌آور یونان شما بگید به سیر زمان ارسطو رو بگید، قائل به 49 محرک غیر متحرک بود که اولین اونها خداست. اولین محرک غیر متحرک خداست و خداوند ابتداست و غایت و انتهاست و در این بین کاری به موجودات و خلقت ندارد. این نظریه شخصیتی است که نام اون رو در طول عمر شنیدیم با عظمت، ارسطو. خب این دیگه در این مکتب دیگه خدا آفریده است و بعد از اون دیگه خبری از خداوند نیست، اما اون غایتی است که جذب به اون میشه، به سوی اون حرکت میکند پدیده ها، با همه توضیحاتی که البته در لابلای سخنم قطعاً بوی یگانگی و توحید بر نمی آید از عقاید جناب ارسطو. این که تمام. خب میایم در دامن ادیان الهی، تحریفات کار رو به جایی میکشد که قرآن میگوید قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی ملاحظه میفرمایید یهودیان معتقدند که خداوندی که این خالق وجود است و هستی است. البته این عقاید تحریف شده میان یهود و حضرت پروردگار به نقد و چالش میکشد، اما اینها میگویند که ید الله مغلوله، دستان خدا بسته است و قابلیت تصرف در هستی ندارد. یعنی خداوند بعد از ایجاد در اکثر زمینه‌های خلقت قوه تصرف و ایجاد نداره و نقش آفرینی نمی کند. نقشی ندارد ذات حق در ادامه خلقت و در نگاه و توجه و بررسی و اداره حال کل شیء و موجودات و ماسوای خودش. خب این عقیده شایعی است که قرآن هم نقد این میکند و یهودیان هم مقابله با این نقد میکنند، کاملا مشخص است به لحاظ سیر تاریخی آن. هنگامی که نگاه میکنید میاد عرض به خدمتون مشرکان عرب رو میبینید. خب اونها هم بالاخره میگویند که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر از اینها سوال کنی کی آسمان و زمین را آفریده است میگن الله، پس الله خالق کل شیء. این گزاره اول رو قبول دارن، اما در ادامه قائل به چی هستن؟ رب الانواع ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، در قبال خدای واحد قهار قائل به ارباب متفرقونن. یعنی میگن این بخش های خلقت بعد از آفرینش واگذار شده است. اینها به شکل امانی کسانی هستند اداره میکنند این بخش ها رو و هر قسمتی یه ربی داره. این رب النوع طوفان است، رب النوع رزق است، رب النوع عشق است، رب النوع چیست و بالاخره چنین خدایگانی در وجود هستند، الهه هایی هستند که اداره میکنند این شرکی که در تمام سطح کره زمین وجود داشت و یه جانب اون رو هم یه بخش اون رو هم در سرزمین حجاز میبینیم. این شد پس بنابراین نگاه سوم و نکته سوم. ببینید در خود اسلام و در دامن اسلام و در میان مسلمانان و در میان نهله های فکری اسلامی شما نام یه گروه رو میشنوید به نام مفوضه که میگوید پیامبر المفوضه تو یهود و امتی، مفوضه یهود و امت من هستند. یعنی در میان خود مسلمانان هم یه نهله های فکری انحرافی پیش آمدند که قائل به این شدند که خداوند وجود را آفریده است اما اداره امور را واگذار کرده است. حالا به کی واگذار کرده است؟ حالا یه غلاطی در بین اینها پیدا شدند که گفتند واگذار کرده است به پیامبر، واگذار کرده است به علی ابن ابی طالب، من علی را یگانه می دانم، صاحب کارخانه می دانم. و کار به اونجا می کشد که بالاخره تفویض به یک کسانی شده است، به یک فرشتگانی شده است اصلا. این شدن مفوضه و در پیشرفته ترین و به روز رسانی شده ترین تفکر مفوضه شد آنچرا که در اصل زمان ما می بینیم که بگوین کار به که واگذار شده است بعد از آفرینش، به عقول انسان ها، به خود انسان ها. زیربنای تفکر اومانیستی این 200 سال 150 سال اخیر دنیای مغرب زمین باشد. خب این هم در دل اون انحراف چهارم پیش آمد و نگاه چهارم پیش آمد. ادامه پیدا کرد این. رسید به این دورانهای اخیر ما و تفکرات جدیدتری که اینها ریشه داشت اما برون آمد. یعنی گروهی آمدن گفتن بله ما خدا رو میپذیریم که آفریده است، اما بعد از آفرینش در نظام خلقت و در وضعیت موجود حاکمیت علل طبیعی است. یعنی علتهای طبیعی رو خداوند قرار داده است که سیر هستی همینه و نیاز به حضوری و عاملی و به اصطلاح تصرفی از سوی خداوند ندارد. پدیده‌های خلقت ایجاد شدن با یه سری قوانین طبیعی و همین قوانین فیزیکی، این علتهای فیزیکی عامل اداره شونده به اداره کننده وجود است و دخلی به خدای سبحان ندارد. این شد همون دترمینیسم فیزیکی که بالاخره تا قبل از سده اخیر بیشترین فکر شایع و جاری در میان دنیای غرب بود و جای خودش رو باز کرده بود. یه وقتی خدمت دوستان گفتم وقتی لاپلاس آمد اون کتاب خودش رو به ناپلئون هدیه داد، شخصا به ناپلئون هدیه داد، ناپلئون تبرک کرد و نگاه کرد و بررسی کرد و بعد گفت من در اینجا یک بابی فصلی فهرستی از حضور خدا نمیبینم تو این عوامل. گفت قوانین طبیعی نیاز به حضور خدا نداره، خداوند چرا وقتش رو صرف کنه دیگه، اینجا کارش انجام داده، خدا دیگه کار را انجام داده است، نیازی به حضور خدا نداریم. خب این عرض به خدمتون یه تفکر بود که اصل ایجاد و الله و خالق و کل شیء این رو پذیرفت، اما در استمرار وجود نیازی به حضور خداوند ندید، بلکه قوانین طبیعی را جایگزین خدا دانست و تصور کرد و پذیرفت. خب مکتب دیگه اومد که این هم باز بالاخره انعکاس همون تفکرات پیشین بود که گاه خدمت دوستان گفتیم، مکتب دوئیسم بود. یعنی در این نگاه هم شما میبینید که خداوند آفریدگار است، خالق است، اما مانند لایبنیتس و امثال اینها اعتقادشون بود که خداوند مانند معمار بازنشسته است. این جهان رو معماری کرده، طراحی کرده، ایجاد کرده، اما دیگه حالا الرحمن علی العرش استوا، خداوند نشسته دوران بازنشستگی و هستگیش رو طی میکنند. نیازی به حضور خداوند در این وجود نیست. و عرض به خدمتون ماجرایی تو عرض کردم، ناماوران بزرگانی در مغرب زمین میبینید که مکتوباتشون همین رو دارن میگن، و این همان است که در عصر جاهلیت هم میگفتن که سلطان المعزول، مانند پادشاه عزل شده که دیگه پهلوان زنده نیست، در میدان نیست، در صحنه نیست و قدرتی ندارد برای ادامه کار. که خداوند هم این رو گهگاه میگوید که ما مثلا من لغوب، ما خسته نشدیم، ما که بازنشسته نشدیم در صحنه. و همین عقیده رو و همین فکر رو انعکاسش رو در قرآن پاسخش رو میبینیم و مشاهده میکنیم. خب میاد یه خطی جلوتر، مثلا فرض بفرمایید دکارت رو میبینید. خب این مکتب فکری میاد و کسانی همفکرانی همراه این نام‌آور تاریخ فلسفه غرب، میبینید که اینها جمله معروف اینه که خدا چرخ عالم را به حرکت درآورد، اما در ادامه ماده کافی است برای حرکت. یعنی در ذات مواد عالم خود این حرکت دیگه استمراری است، نیاز به حضور و محرک بعدی نیست که دم به دم حضور در این کار داشته باشه. قدری قوی تر این فکر رو جلوتر که میایم ولتر مطرح کرد، که همون مثال معروفی که الان هم در خیلی از جاها میبینیم، که مثال ساعت ساز لاهوتی رو زد، که خداوند یه ساعت سازی است که ساعت رو ساخته است، این ساعت دیگه داره کار میکنه، دیگه نیاز به سازنده ساعت نداره. شد رابطه خدا با خلق از اون قسمی که اشاره کردم و لیوانی که خدمت دوستان گفتیم، یه چنین حالتی است، اینطور کار خودش رو میکنه و خداوند وجود رو این گونه طراحی کرد. یه بار، یعنی یه بار حضور خدا در خلقت بود، دیگه خداوند حضوری ندارد و تمام. کار رسید به نهمین فکر و نهمین مرحله که دیگه آمد و نوشت که بله خدا آفرید و در صحنه هم بود، اما دیگه مدت هاست که خدا علیه بالله مرده. یعنی اعلام مرگ خدا کرد در غروب بت‌ها آقای نیچه، و شد این آمد و اصل و پذیرش و ایجاد و، اما دیگه خدا مرده است، تمام شد و ماجرا به پایان رسید. اما دهمین فکر شد الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. در مکتب ادیان الهی، در مکتب پیامبران الهی، در مکتب توحید حقیقت این چنین شد که خداوند سبحان بعد از اینکه وجود و هستی را آفرید، استمرار موجودات و بقاء هستی دم به دم وابسته به فیض او، حضور او، اراده او و اسماء و صفات اوست. یعنی خدای سبحان یه اعطاء وجود کرده است، دو بقاء موجود و هدایت موجود و استمرار موجود دارد. یعنی ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گمان می کند که در این وجود فقط آفریده شد بعد رها و گتره به خود واگذارده شد؟ چون این تفکر غلطی رو ممکنه در ذهن انسان بیاید. خیر، اون خدایی که وجود را آفرید رها نکرد این هستی رو. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. به تعبیر زیبای موسی وقتی رب العالمین رو معرفی میکند، خدای من اون خدایی است که این وجود رو و هستی رو آفرید و به هر پدیده ای ساختار دقیق اون رو عطا کرد، اونگاه اون رو هدایت کرد، یعنی دم به دم در مسیری که باید سیر کند قرار داد و حمایت کرد، هدایت کرد و حمایت کرد. بقاء پدیده ها وابسته شد به ذات الهی که هو معکم اینما کنتم، به معیت الهی و قیومیت خداوند که الله لا اله الا هو الحی القیوم. اگر حیات بخشید، قوام و دوام رو هم دم به دم حضرت پروردگار ایجاد کرد. با هزاران تشبیه و تنزل همون مولدی شد که اگر یک لحظه ارتباطش با مولد قطع بشه تمام از کار. یعنی تمام هستی و آفرینش دم به دم، یحیی و یمیت، اوست که آن به آن زنده می کند می میراند، آن به آن به هو فی خلق جدید، در آفرینش جدید است، آن به آن کل یوم هو فی شأن، در شأن وجود و هستی است، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر می کند تمام امور عالم رو در وجود و هستی. بعد اینجا یه بحثای ظریفی داره، دیگه خارج از مقوله عرایض بنده است که الان دیگه دامنه دار میشه و نیاز به بحثای تخصصی تر کلامی و فلسفی داره که بگذرد. حالا شیوه این حضور و اداره خداوند سبحان در خلقت دو گونه است، گاه بالمباشره است، گاه بالمباشره است، گاه به تسبیبه. یعنی گاه ذات حق مستقیما اعمال میکند حضور خودش رو در خلقت، گاه با اسباب و مقدماتی است، اسباب و عللی است. همین آیه کوتاه رو دقت کنید چقدر قرآن شگفت انگیز مطرح میکند راهگشا. انزل من السماء ماء، انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان آب را نازل می کند، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بعد به وسیله این آب برون می آورد از زمین بهره ها و ثمراتی که روزی و رزق شماست. یعنی ببینید هم مباشرت رو می بینیم در همین آیه، هم تسبیب رو می بینید. انزل من السماء مستقیما، امور عالم مستقیم به اداره ذات حق اداره می شود. اما بهی با سببیت است. بعد با این سببیت و اسباب خداوند بقیه امور رو اداره می کنه. یعنی هم مباشرت رو در خلقت می بینیم، حضور مستقیم ذات حق رو، هم تسبیب و علل ابالله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، و این قانون سببیت و علیت رو خداوند در وجود قرار می دهد. پس ببینید حضرت پروردگار وجود و موجودات را آفرید، الله خالق کل شیء، اما بعد از اون رها کردین آفرینش رو، بعد این وجود بدون حضور خدا میماند؟ خیر، وابسته به اوست و هو معکم اینما کنتم. قیومیت الهی اختزا می کند که ارتباط تمام پدیده ها با حضرت او دم به دم و آن به آن باشد و بقایشون به دست اوست، به ارتباط با صفات اوست و ذات اوست نسبت به آفرینش و وجود. خب بعد در اداره و در ادامه خداوند چه می کند؟ همه نیازمندی ها و همه نیازهای موجودات خودش رو دم به دم به اونها می رساند به اشکال مختلف، یا بالمباشره یا به تسبیح. این واژه رزق رو که بارها خدمت دوستان گفتیم، ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست الا اینکه رزق اون با خداست، بر خداست، نه با خدا، بر خداست، بر عهده ذات حق است، بر اساس اون چه قرآن مطرح می‌کنه. بعد گفتیم رزق یعنی چی؟ یعنی نیازمندی‌هایی که هر پدیده در دوام و بقا خودش به آن محتاج است. پس بقای موجودات و دوام موجودات به مقوله‌ای است به نام رزق. رزق به عهده کیست؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. خداوند رزاقی که دارای توانمندی کامل است، منابع تأمین شده است، بودجه فراوان، ذخایر سنگین. الان میخونیم هیچ کمبودی هم در این جهت در نظام آفرینش الهی وجود نداره. و هو الذی خلقکم ثم رزقکم. آفریده است و به دنبال خلق رزق است. حالا در مورد انسان، در مورد بقیه این پدیده ها، گاه این رزق اشکال مختلفی دارد. در انسان جدیتر، یعنی این رزق گاه مادی است، گاه رزق فرامادی است. گاه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. گاه انزلنا الحدید فیه بأس شدید از رزق انسان و کانی هاست، آهن از فولاد است. الان اولین شاخص، از اولین شاخص ها برای نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشورهای دنیا چیست؟ تولید فولادشون، میزان تولید فولاد. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. به زیبایی قرآن بازگو می کند این رزق عجیب رو به انسان دادیم و صنایع از اون تولید و به دنبال اون تحول مادی زندگی بشر. اما اول فرمود ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رزق دیگری رو گفت، رزق معنوی انسان رو گفت. این قصه و این روی هدایت رو برای انسان و جامعه بشری مطرح کرد در آیه 25 سوره مبارکه حدید و امثال اون. خب این شد پس ارتباط ذات حق بعد از وجود، رزق دهی و تأمین این انسان تا اون قایتی که برای اون آفریده شده است و بقیه پدیده ها که از این تعبیر به مقوله هدایت میکنی. هدایتگری ذات حق نسبت به ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، آیه‌ای که از زبان حضرت موسی کلیم خواندم. حالا برگردیم به آیه شریفه با همه این توضیحات. الله خالق کل شیء، خدا پدید آورنده همه پدیده ها و موجودات است. و هو علی کل شیء، و خدا بر همین کل شیء که گفتیم وکیل است. ببینید کلمه وکیل اینجا دو معنای ترکیبی رو میده که کاملا نشان. یک، وکیل به معنای حافظ، نگاهدار، یعنی این وجود آفریده شده است. اما فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، این وجود به حفظ و قیام الهی است. گفتیم کل قائم فی سباه و معلول، هر پدیده‌ای در این وجود اگر بخواد بموند نیاز به علت مبقیه دارد، نیاز به عامل نگاهدارنده دارد، و عامل نگاهدارنده در وجود نیست مگر حضرت سبحان. همون صفت قیومیت خداست که الحی القیوم، تمام وجود زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. همه ی هستی تکیه بر صفات الهی دارد در بقا و ماندگاری و دوام. این نکته اول. وکیل یه معنایی به معنای حافظ و نگاهدار، دو به معنای مدیر و مدبر، اون کسی که کار دست اوست. با همین معنای سطحی و کف مفهوم وکالت که الان ما در جامعه به کار میبریم، وکیل کیست؟ این که امور دست اوست دیگه. حالا اگر وکیل دعاویست، بالاخره لایحه میده، میره دادگاه، میاد تعیین میکنن، نتیجه میگیرن. اگر وکیل مجلس است و وکیل الدوله است، وکیل المله است، بالاخره کارها و امور و قوانین و اجرا و این امور به دست اوست. پس وکیل یعنی کسی که تدبیر میکند، اداره میکند. فرمود و خداوند بر هر چیزی وکیل است. گذشته از اون حفظ و نگاهداری، تدبیر و اداره امور عالم دم به دم وابسته به وجود حضرت جانان است که یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی توحید افعالی الهی. یعنی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك قدا الا ان یشاء الله. حتی تا اینجا نگید فردا من این کار رو انجام میدهم، مگر اینکه بگویید انشاءالله. یعنی بدونید در تمام اجزاء فعلی شما مشیت الهی جاری است. تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، ای دهنده عقل ها فریاد رست. تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، تا نخواهد و مشیت الهی نباشد، مشیتی رقم نمی خورد. حالا رابطه اینها طولی و عرضی و چه این حرفا رو دیگه عرض کردم، بذاریم برای بحث های دیگه. فرمود و هو علی کل شیء قدیر. حالا این چه مقوله ایست عزیزان؟ اینه که بارها و بارها به زبان ساده و روان خدمت عزیزان عرض کردیم. اگر فرمود الله خالق کل شیء، یعنی آفریدگار خداست، آفرینش با ذات اوست بس. اگر فرمود و هو علی کل شیء وکیل یعنی چی؟ یعنی پرورش با ذات اوست بس. همون خالقی که ایجاد کننده است، همون پرورش دهنده و تربیت کننده انسان هاست. انسان نمیتونه متکی به تربیت دیگری باشد، نمیتواند اداره امرش رو به دیگری واگذار کند، نمیتواند تفویض امر به غیر خدا کند، توکل بر غیر ذات حق بکند، تسلیم غیر ذات حق باشد، جز او وکیلی نیست. و هو علی کل شیء وکیل. اگر هر راه جز این برود، به مسیر خلقت و آفرینش خیش پای نهاده است و به کجراها و بیراه رفته است. و هو علی کل شیء وکیل. حالا این خداوندی که آفریدگار است و پروردگار است، منابع کامل و کافی را برای اداره این وجود دارد. لهو مقالید و سماوات و الارض. این جمله سوم، گزاره سوم. خدا بودجه کافی، تأمین اعتبار کافی برای زمین و زمان کرده است. لهو مقالید و سماوات و الارض. بگذارید از لذتهای لفظی آیه غافل نشیم. لام لهو چه لامی است؟ لام مالکیت. لهو مقالید و سماوات و الارض. حالا کلمه مقالید را عرض کنم، بعد مجموعه سخن رو میگم. کلمه یه مقالید، پاره از لغویون دوست میدارن که بگوین مقالید یعنی کلید ها، معناش اینه. اما این جمع اون لا واحد له، یه جمعیه که مفرد نداره. یعنی مقالید همین ترکیبشه، با همین شکل به کار برده میشه در کلام عرب و این مفرد نداره و به معنای کلید هاست. بله، ما جمع هایی داریم که اینها مفرد ندارن، یعنی الفاظی هن که جمعند اما لا واحد له. فرض بفرمایید مثلا ابابیل، تیرن ابابیلی که قرآن بازگو می کند، ابابیل مفرد ندارن اصلا، جمعی است که مفرد ندارن. بوتیمار در پارسی میشه چی؟ ابابیل میشه بوتیمار، اون کلنگ انداز، اون پرندگان سپید بال بلندی که گاه میبینید، اونها بوتیمار در پارسی گفته، ابابیل میشه. حالا این دیگه همین ترکیب به کار برده میشه، دیگه مفرد نداره. مقالید رو هم این گونه میدانند، جمع جماعتی. اما شاید دقیقتر و ظریفتر این نباشه. ممکن است که کلمه مقالید اصلا جمع مفرد هم داره و عربی هم نباشه مفردش. ممکن مفردش غیر عربی است. این احتمال هست. حالا این جمع اقلید باشه، جمع مقلید باشه، بعد مقلید یا اقلید همان کلید باشد که در سیر زبان چون این تبدیل میشه، بعد جمعش هم میشه مقالید. این شاید دقیق باشه به لحاظ ساختار زبان شناختی، هم بشه این واژه رو این گونه شناخت ریشش رو برون کشید. پس مقالید میشه کلیدها، در معنا فرقی نمی کنه. اما این دقیق تره. لهو مقالید و سماوات و الارض. از آن خداست کلیدهای آسمان ها و زمین. دو نکته. نکته اول فرمود لهو مقالید و سماوات و الارض. اولا این که لام لهو جار و مجرور چی شد؟ اومد اول جمله قرار گرفت. نفرمود مقالید و سماوات و الارض لله. جمله بود اینطور می شد. اما اومد جار و مجرور مقدم شد. این تقدم را از چی استفاده می کنیم؟ حصر، انحصار، یعنی فقط کلیدهای آسمان و زمین از خداست و بس. خب این لامی که اومد لهو، گفتم لام مالکیت است و در مورد ذات حق استعذار دارید که مالکیتی که مطرح میشه این مقوله مالکیتی که ما میشناسیم نیست. یعنی مالکیت، مالکیت حقیقی است، نه مالکیت اعتباری و مجازی که ما نسبت به انسان ها داریم. یعنی ما در حوزه انسان بله غالب مالکیتیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. خداوند مالک الملک مالکیت به انسان ها داده است. لذا ما در نظام های عرض به خدمتون بشری، در نظام شریعت، اصل مالکیت رو از اصول مسلم میدونیم و قالب مالکیت شخصی عمومی در اسلام هستیم و یه بیت المالی داریم، عرض ملک شخصی افراد داریم، با حرمت این مالکیت رو هم به حدی میدونیم که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه. هیچ کی هم حق نداره در ملک و مال حضرت عالی دخالت کند مگر به اذن و رضای شما، و الا غصب است و تصرف است و ظالمانه است. ما مقال مالکیتی. اما این مالکیت ببینید، این مال بوده است و من مالک نبودم، این مال خواهد بود و من مالک نخواهم بود، من مالک هستم، مال وجود ندارد. یعنی سرنوشت مال و مالک، ملک و مالک به هم گره نخورده است و وابسته به هم نیست. این یه مالکیت اعتباری است، گذراست، و به تعبیری همیشه خدمت دوستان گفتیم اون مالکیتی که در مورد ما انسان‌ها وجود داره اولویت انتفاع است، اولویت حق انتفاعه. یعنی ما الان اولویت داریم به انتفاع از این ماشین. خب بعد که بانگی برآمد خواجه مرد، خب دیگران اولویت انتفاع از این ماشین رو دارن. و راس محترم من که خزانه داری میراث خارگان کفر است به تعبیر خواجه، اونها بهرشون رو میبرن و استفادهشون رو میکنن. تمام، ماجرا همین است. یعنی اعتبار این مالکیت ما، شما الان عرض به خدمتتون این وسیله‌ای رو تو خونه دارید استفاده می‌کنید، دل نمی‌دارم این مندرس شده، این یه مقداری عرض به خدمتتون نیمدار شده، دیگه نمی‌خواید استفاده کنید. آخه چیز خوبی هم هست، اصلا یه میز، یه صندلی فلانی در کوچه رو می‌گذارم، بعضی از جماعت این کارا رو می‌کنن، می‌ذارن پشت در. اصطلاح هم هست، میگم نمی‌خواد بذار پشت در خونه. نه همین نمی‌گیم بذار پشت در خونه. خب معنیش چی میشه؟ یعنی اولین کسی که اومد اون رو چیکار می‌کنه؟ بر می‌تونه برداره یا نه شرعاً و قانوناً؟ به لحاظ قوانین جاری و به لحاظ قوانین شرع میتونه برداره یا نه؟ بله میتونه برداره. چرا میتونه برداره؟ چون شما اعراض مالکیت کردید. این شد مال معرضان عنه. یعنی مال شماست، این ملک شماست دیگه. اما میگید نمیخوامش. این چی شدی؟ چه مالکیتی بود که با پشت در گذاشتن از بین رفت؟ چه مالکیت سستی است این مالکیت. بله این قصه مالکیت انسان هاست. اما در قبال اون لهو مقالید و سماوات و الارض، اما مالکیت خداوند، مالکیت حقیقی پایدار و سرنوشت ملک به دست الهی است، به قدرت اوست و اعتباری در کار نیست. لا یزال و لم یزل حضرت پروردگار مالک است، مالکیت او زمانی دون زمانی نیست، بدون زمان است، بدون حد است، بدون مرز است، بدون محدودیت است. این میشه مالکیت حقیقی. این جمله اول. دو، لهو مقالید و سماوات و الارض، کلیدهای آسمان ها و زمین. بفرمایید کلید مال کجاست؟ کجا رو کلید میکنم؟ کلید یعنی جایی که بسته است. حالا نیاز به چه داره؟ مفتاح داره. فتحش کنیم، بازش کنیم، فتح البابش کنیم با کلید. بله؟ پس از آن خداست جاهای بسته آسمان و زمین که با کلید الهی باید اینها رو باز کرد. حالا از قرآن کمک بگیریم برای فهم قرآن. میخوانید در کریمه مبارکه چی؟ لله خزائن السماوات والارض. خزائن آسمان ها و زمین از خداست. خزائن جمع خزینه است. به کجا میگن خزائن؟ به جای دربسته‌ای که در آن دفینه ها، گنجینه ها و مواد ارزشمند، موارد ارزشمند و اشیاء ارزشمند رو اونجا نگهداری میکنه. شما الان در بانک مرکزی خزینه دولت، بالاخره شما این ترابر نمیدونم چاپ میشه، اسکناس ها و اوراق بهادار چاپ میشه و همه اینها بدون پشتوانه کاغذی بیش نیست و ارزش به اعتبار نداره. اعتبار اینها و پشتوانش، پشتوانه اینها چی؟ تو خزینه دولت است. تلاس چیه؟ هر چیزی که خزینه دولت رو پر میکند و پشتوانه انتشار این اوراق بهادار و اعتبارات هست. توجه تو اون خزینه است. همین خزینه فلان، خزائن سلطنتی، خزائن کی؟ این بوده است دیگه. لله خزائن السماوات و الارض، خداوند در آسمان و زمین گنجینه هایی دارد که این گنجینه ها از آن خداست. اینجا میفهمد لهو مقالید و سماوات و الارض، اون خدایی که علی کل شیء وکیل است، نگاهدار، حافظ و مدبر امور است، برای اداره این وجود و برای استمرار این انسان ها همان گونه که عرض کردم در این مسیر رزق هدایت یه خزائنی قرار داده است، یه گنجینه هایی قرار داده است برای همه هستی من جمله برای انسان ها. حالا این گنجینه های خدا چیست و کجاست که کلیدش با خداست؟ بخواهد باز میکند برای انسانها، نخواهد باز نمیکند. بخواهد به انسانها این کلید رو میده، نخواهد نمیده. دیگه این اگر بخوایم صورتی برداریم قابل صورت برداری و آماردهی عزیز من جان برادر نیست. ماجرا همان میشه که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. امکان احصاء نداره، امکان گردآوری نداره. این خزائن یه خزائنی است که اعیان و اشیاء است در این وجود. لذا میخوانید یا من فی البهار عجایبه یا من فی الجبال خزائنه، مثلا به تعبیر عرض به خدمتون دعای جوشن. خب خزائن الهی گاه در کوه هاست، گاه در دریا هاست، گاه در خشکی است، گاه در هواست. مجموعه آنچه را که در وجود و در هستی انسان نقش به سزا دارد و بقا و دوام آدمی وابسته به آن است، از خزائن الهی است، از خزائن الهی است. حالا هر چی میخواد باشه، تمام آنچه که در دل این آفرینش نهاده شده است. از این اکسیژن هوا بگیرید، از این تنفس ما بگیرید که اگر نرسد چند دقیقه بیش کار تمام است. و این از گنجینه های بزرگ الهی است که خدا در اختیار انسان ها قرار داده است. از این آب جاری بگیرید که وجعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده رو خدا از این خزینه قرار داده است تأمین و دوام و بقایش رو، تا برید به تمام اجزا و تمام از ریزترین اجزای وجود، از ریزترین یاخته ها بگیرید تا برید به کلانترین اجرام خلقت و آفرینش که همه نقش در بقا و دوام انسان داره. همه خزائن الهی است. لهو مقالید و سماوات. راه های ارتباط با این پدیده ها رو خدا بهتون داده است و راه باز کردن و استفاده از اون رو انسان ها. اگر خدا به بنده چه اتفاقی میفته؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر خدا فروکش کند آب ها را و منابع آب رو و امکان بهره برداری نداشته باشید، چی کار میخواید بکنید؟ آیا قابل تولیده برای شما؟ میتونید آب آزمایشگاهی به مقدار و در نصاب استفاده ی انسان ها و بشریت تولید کنید؟ خیر، امکانش نیست. و و و بقیه نیازهای انسان که خداوند در این وجود به رزق و هدایت برای انسان مقرر و معین کرده است، از خزائن خیش و کلیدهای اون رو به فهم و اندیشه، به تلاش و سعی، به عوامل غیر مادی و مادی در اختیار انسان قرار داده است. خب یه سری اینها، یه سری از این مقالید، از اون خزائنی که کلیدهای اون رو خدا به انسان داده است، از مقوله اعیان و اشیاء نیست، از مقوله مفاهیم و حقایق هست. یعنی فرض بفرمایید از گنجینه هایی که خدا کلیدشو به انسان داده است، بالاتر از همه، سرآمد همه اونها ایمان است، حقیقت ایمان است. چه گنجینه بزرگی است. همین روزها گاهی دوستان عزیز مواردی سالا پرسش هاییست که عرض به خدمتون، سوالاتیست که دارن تلفنی یا غیر اون که فرصت دست میده که جواب بدم و اقتضاء شرایط و موقعیت و محدودیت های بنده است که بتونم پاسخ بدم. همین اخیراً مکرر اینو چندین بار عرض میکردم به دوستان که بالاخره برای این تحول، برای این تغییر، برای این وضعیت ما چیزی نداریم. ما دو منبع داریم شما بتونید خودتون از این بحران بیرون بکشید. یکی عقل و اندیشه و خرد ورزیتون، دوم ایمان شماست. یعنی جز عقل و ایمان راه دیگه ای نداریم برای برون رفته از این مشکلمون، این بحرانمون، این مسئله خانوادگیمون، این مسئله شخصیمون و غیره. یا تعقل هست، اندیشه ورزیست، خرد ورزیست به عنوان تحفه الهی، خزینه الهی که به انسان داده شده است و کلیدش رو هم به انسان داده است حضرت پروردگار، یا ایمان شماست که از این گنجینه ای ایمان چه استفاده ها میشه کرد. ببینید تو همین شرایط فعلی اجتماعی، تو همین اوضاعی که جامعه بشری دارد، تو همین وضعیتی که به اصطلاح این کووید 19 برای ما ایجاد کرده است، برای بشر ایجاد کرده دیگه، الان در اروپا میبینید آمارهای روزانه به اوج رسیده است، اسپانیا چه شده است، نمیدونم فرانسه چه. خب کشور خودمون همه دنیا رو میبینیم، این گرفتاری از ردیف اول بگیرید، امریکا، هند، عرض به برزیل، بیاید همین آمار دهگانه رو بیاید پایین. این وضعی که الان پیش اومده، خب واقعا بشر چگونه میتونه خودش رو توی این شرایط آرام کند، پذیرای این شرایط باشد، به زندگی خودش ادامه بده حتی مانند قبل؟ اجازه بدید جرأت بدم به خودم این جمله رو بگم، نه، بهتر از قبل زندگی کند. با چه راهی میشه این کار؟ به خداوندی خدا با ایمان میشه این. یعنی قوت ایمان و خزینه ایمانه که اگر انسان کلیدش را از حق بگیرد و باز کند، زندگی نه تنها عادی میشه در این شرایط برای او، تبیین درست و تصحیح فکری داره نسبت به اون چه اتفاق میفتد، میفهمد ماجرا چیست، میفهمد کجای کار از چه باید بکند، به لحاظ اقتصادی چگونه اموراتش رو اداره کنه، به لحاظ معنوی چطور وجود خودش رو حفظ کند و در این شرایط نه جا بزنه، نه افسردگی پیدا کنه، نه عقب نشینی پیدا کند. وقتی میفهمه که تو این وجود الله خالق کل شیء و هو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والارض، همین سه جمله اگر همین گنجینه رو بفهمد انسان، تمام چارامشی به جان و وجود آدمی میاد و از همین شرایط بهترین استفاده رو میکند. همین امروز باز با بزرگی صحبت میکردیم، بالاخره تو این فرصت و تو این ایام، نه اینکه منحصر به ما و دیار ما و شهر، در روی کره زمین بسیاری از انسان‌ها کارهای سنگین روی زمین افتاده‌شون رو به خداوندی خدا انجام دادند عزیزان، که این فرصت تو عمر براشون دست نمیداد که از برکت کرونا این کارا رو انجام دادن و این خدمت‌ها رو به بشریت و دین خدا به انسان‌ها انجام دادن. تونستن درست تحلیل کنن، درست بهره برداری کنن و فهم کنن ماجرا رو، واقعیت رو درک کنن و از اون عاقلانه و متدینانه بهره ببرن. ایمان گنجینه بزرگی که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، و چگونه آرامش وجود انسان و قرار آدمی به برکت ایمان، تقوا بیاد تو جزئیات ایمان، گنجینه الهی است. هر صداقت از گنجینه ها و خزائن الهی است که کلید دارد، امانت کلید دارد، گنجینه خداست، وفاداری کلید دارد، محبت، عشق، عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. ما گنجی مهمتر و بالاتر از حب و عشق و محبت داریم اصلا تو آفرینش عزیزان؟ حب، حب دانه اصلا از حب متولد میشه، رویش پیدا میکنه. این خزینه خداوند داده است به انسان ها، این گنجینه بزرگ رو اگه کلیدش رو درست بلد باشیم و ورود کنیم. ان الذين امنوا اشد حبا لله، ابتداعا با خودش، بعد الا الموده في القربى، بعد با اولیاءش، بعد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بعد با بقیه انسان ها این ارتباط حبی و ودی ایجاد بشه، چه میکند؟ که آتش حب الله لا یمر علی شیء الا احترق، بر هر چیزی بگذرد روشن میکند، آتش میزند، شعله میافروزد، حرارت ایجاد میکند و نشاط و زندگی میآورد. خب اینها خزائنه، این حقایق و این مفاهیم خزائن و کلید اینها دست خداست، از آن خداست و خداوند این کلیدها رو به انسانها و بندگانش میدهد با چارچوب و قواعد خودش. له مقالید و سماوات و الارض. اما یه عده‌ای هستن که این کلیدها رو از خدا نمیگیرند، باور نمی کنند این ارتباط رو، نمیپذیرند الله خالق کل شیء رو، دیشب گفتیم، نمیپذیرند و هو علی کل شیء وکیل را، امشب گفتیم، نمیپذیرند له مقالید و سماوات و الارض رو. دیگه حال روز چنین انسان‌هایی معلوم است. والذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون، و کسانی که کفر به آیات الهی می‌ورزند، والذین کفروا به آیات الله، نسبت آیات رو با خدا قطع می‌کنند، چه در آفرینش، چه در پرورش، چه در پرستش. والذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون، اینها خاسرند. خب بارها گفتیم و خدمت دوستان روشنه دیگه، خسارت یعنی چی، خسران یعنی چی، فقدان و رأس المال، همه سرمایه رو از دست دادن میشه خسران، ضرر نه، خسران. اولئک هم الخاسرون، این انسان ها هیچ سرمایه دیگه ندارن، یعنی اون سرمایه حقیقی وجود که خدا به اینها داده بود، اون هستی که خدا به اینها بخشیده بود، خالق و کل شیئن، و خداوند با رزق و هدایتش به اینها این سرمایه رو داده بود، این سرمایه رو اینا از کف دادن، هیچی ندارن که بتوانند با اون در تجارت زندگی به سوداوری برسند و بگوییم قد افلح المؤمنون، اولئک هم الفائزون. نه فوزیست، نه رستگاریست، نه فلاحیست، و اینها خسارت دیدگانی هن که خسرو هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا و يحسبون انهم يحسنون صنعا. اینا خسارت دیده ترین کسانی هستند که دیگه تمام وجودشون محو شد در این زندگی بی‌معنا و بی‌انتها و پایانی برای حیات و فکر و اندیشه اونها متصور نبود و قطع ارتباط با حق و آیات الهی کردند. و الذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. به اینجا که رسید خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی خطاب بیفرماید قل، پیامبر بگو. خب مثل همیشه وقتی فعل قل رو میشنویم یعنی یه سخن جدی اساسی بنیادی تکان دهنده است که باید با تقویت خاطر پیامبر امر به او شود که قل. همه موارد قبلی هم قل بود، اما اینجا قل اظهار شد، گفت بگو. قل افغیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون. خب قل افغیر الله، بگو آیا غیر خدا را تأمرونی، تأمروننی، میتونیم به فک ادغام بخونیم، میتونیم با ادغام بخونیم دیگه، بگو افغیر الله تأمرونی، آیا غیر خدا را امر میکنید، مرا وادار میکنید که اعبدو عبادت کنم؟ ایها الجاهلون، ای جاهلان. خب ببینید این که جمله به لحاظ ساختاری بود اینطور میشد قل ایها الجاهلون، اول بود مخاطب رو مشخص کنه دیگه، قل ایها الجاهلون افغیر الله تأمرونی، و جمله اینطور می بود. اما ایها الجاهلون انتها اومد، یعنی اون اصل مطلب و ایراد اصلی و پیشنهاد غلط مطرح شد، بعد علت طرح این پیشنهاد در انتها اومد که ایها الجاهلون است. توضیح میدم خدمت بزرگواران. ببینید ارتباط آیه را دقت کنید، الله خالق کل شیء، خدا فریدگار همه ایجاد کننده همه وجود، تدبیر کننده همه هستی، با تمام پشتوانه، آفریدگار و پروردگار. حالا نوبت چی میشه بعد از آفرینش و پرورش؟ نوبت پرستش میشه دیگه، نوبت پرستش میشه. پرستش اسمش چیه؟ عبودیت. قل افغیر الله، آیا با تمام این موارد که خدا خالق وجود و هستی است، آیا با تمام این موارد که او اداره کننده وجود و هستی است و غنی مطلق است و نقش جدی و فعال خودش را در وجود و هستی با همه پشتوانه دارد، من کجا برم؟ من پیشانی رو بر کدام در بسایم؟ این دست رو مقابل کدام آستان قرار بدم؟ این قامت رو پیش که خم کنم که فقیر و ذلیل و محتاج و بیچاره نباشد چون خود من؟ آیا جای دیگری، راه دیگری من دارم برای سعادت و رسیدن به اون؟ قل افغیر الله تأمرونی، آیا مرا وامی دارید که غیر خدا را اعبد و وادار میکنید که عبادت کنم؟ یعنی پس از آن به اصطلاح انحصار خلق در ذات حق و انحصار پرورش در ذات حق، ربوبیت حضرت پروردگار، دیگه عبودیت هم اختصاص به او دارد و انحصار به او دارد و بس. به زیبایی این رو مطرح میکنند. بعد حالا این نکته جالبیست که دیگه نمیدونم ورود کنم یا نه، قل افغیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون. خیلی جالب است، ای جاهلان، یعنی همانیست که همیشه عرض کردیم در موارد مشابه که تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، یعنی اینجا علت رو مشخص میکنه، امر کردن به عبادت غیر خدا کاریست جاهلانه، سرمنشه اون چیست؟ جهل. آیا ای کسانی که فرو رفتگان در جهلید، میخواید منم مبتلای به جهلتون کنید و من رو بخوانید به اینکه غیر خدا را عبادت کنم و ارتباط خودم رو با غیر ذات حق برقرار کنم. تمام وجود من حاجتمند و نیازمند به خالق من است، به پروردگار من است، به مربی من، و من کجا برم، رو به کجا برم، ببرم، بذارم غیر از این بارگاه و این درگاه و این آستان. این نیست مگر برخواسته از جهلتون ایها الجاهلون. حالا اینجا نکته بسیار دقیق و ظریفی که وجود داره اینه که گفتیم بارها اما از زبان دیگری و بیان دیگری شاید انشاءالله عرض کنم خدمت دوستان عزیز، و اون این که این جهل در قرآن، ما دو جهل داریم، یعنی دو معنا دارد جهل در قرآن. یه معنا همان است که میدانیم جهل نقطه مقابل چیست؟ علم. پس جاهل نقطه مقابل عالم. یه جهل داریم تو قرآن مسلم که این جاهل نقطه مقابل عالم نیست و جهل نقطه مقابل علم نیست، بلکه این جاهل نقطه مقابل عاقل است، نه عالم. عاقل و جاهل، جهل و عقل. اون روایت جنود الجهل والعقل که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه در همین باب. اصلا بعضی از اخیراً دیدم، در بعضی از نوشته ها دیدم، بزرگی صاحب شأنی از صاحبان مقامات علوم قرآنی کشور هم اخیراً تماسی داشتن، همین رو سوال میکردن از من، خواستن برای اطمینان خودشون میپرسیدن که شاید عده‌ای اعتقاد داشتن و ادعا کردن که ما جهل به معنای نادانی و داناستن در قرآن نداریم. جهلی که در قرآن به کار برده میشه فقط اون ضد عقل، نه ضد علم. و گفتم بی نشان بدین کجا جهل در قرآن به معنای نادان به کار برده شده است. خیر، به معنای نادان به کار نشده. همه جا جهل در قرآن به معنای احمق، به معنای سفیه، به معنای کسی که با عقل و علم می جنگد به کار برده شده است. حالا اینو باید بگم خدمت دوستان، نه این چنین نیست. در قرآن گاه مسلمن جهل به معنای نادانی به کار برده شده است و عدم المعرفه، خلو المعرفه. مثل کجا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر یه فاسقی اومده خبری به شما داد، حتما بررسی کنید این خبر رو. چرا؟ چون اگر بررسی نکنید، سریعا به دنبال این خبر واکنش نشون بدید، بعد دست ندامت بر سرتون میزنید. چطور؟ ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ممکنه شما رفتار کنید اثر ناآگاهی با یه گروهی و بعد این موجب پشیمانی و ندامت باشه. اینجا قطعا در آیه 6 سوره حجرات جهل به معنای چیست؟ ناآگاهی است. چرا؟ چون تبیان، تبیان برای چیه؟ برای آگاهیه دیگه. بررسی کنید، عالمانه عمل کنید، نه جاهلانه. مسلم در اینجا جهل در قرآن به معنای ناآگاهی اومده است. یا مثلا آیه 273 سوره مبارکه بقره، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. آیا گروه از مردم هستن؟ اینا جوری زندگی میکنن در عینی که فقرا اند، اما جوری زندگی میکنن که کسانی که آشنا و آگاه به شخصیت و زندگی اینها نیستن گمان میکنن اینها غنی‌اند، وضع مالی خوبی دارند. یحسبهم الجاهل، و این جاهل یعنی کی؟ یعنی کسی که آشنا و آگاه به زندگی اونها نیست. همانی که در تعبیر خودمون میگیم فلانی با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره. بسیاری از آبرومندانی که الان در عصر زمان خودمان این گونه زندگی میکنند، حقا با همه مشکلات و فشارهای مالی. توجه دارید؟ پس اینجا جاهل به معنای ناآگاه است. بسیار خوب. اما اون جاهل دوم که معنای ظریفی دارد که اینجا اون مراده، نه این معنای ناآگاه. انشاءالله باشد. خواستم بگم دیگه زمان تمام شد. انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. اما خب مراتب رو ملاحظه فرمودید دیگه، بعد از آفرینش الهی چقدر زیبا خداوند ما را برد به صحنه پروردگاری و ربوبیت خودش، و ما را نشاند بر سفره رزق و هدایت خودش، و اونگاه حالا دیگه اون پیشنهاد اصلی و درست چیز پرستش است. بعد از آفرینش و پرورش نوبت آن است که جان دمساز حضرت جانان شود و جز بر آستان او تا نخورد و فرو نیاید. قل افغیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون. کنال تمام ماند. انشاءالله فردا شب ادامه مطلب رو بازگو خواهیم کرد. پروردگار رو به آبروی خودت و به وحدانیتت طعم شیرین و لذیذ و انس پرستش خودت رو و ربوبیت خودت رو، چشیدن ربوبیت خودت رو به ما عنایت و مرحمت بفرمان.